اگر سوالی باشه در
بزرگ یوارید. ممنون از شما و سرعت بیانتون ما را همینجوری گرفت. متشکرم.
سلامت باشید.
الله یا علی اللهم صل و سلم. خدافظی می‌کنیم با آقای مؤمن پور کارشناس طلا و ارز. یک فاصله خواهیم داشت، در رابطه با بورس هم گفتگوی تلفنی داریم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، همراه شما هستیم با برنامه نمودار و سلام میکنیم به جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه. آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای پاکزاد، همکاران خودتون در اتاق سرمایه و شنوندگان از برنامه نمودار.
آقای حاجی‌وند، این هفته شاخص انفجاری عمل کرد، بازار خیلی رشد داشته. میخوام در مورد آخرین شاخص و خیلی خلاصه در رابطه با آنچه که رخ داده توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، ما رکوردهای پیاپی رو برای شاخص 51 سال گذشته که بورس در کشورمون تأسیس شد تا به امروز داشتیم. امروز تا به الان که من و شما صحبت میکنیم بیش از 2200 واحد دیگه شاخص بورس رشد کرده، به ارتفاع 218,000 واحد دست پیدا کرده که به حال این هم رکورد جالبی داره خودش. حد حجم و ارزش معاملات هم طی روزهای گذشته به نظر میرسه بسیار مناسب بوده و نشان از این داره که نقدینگی کماکان میل به حضور رو در بازار سرمایه داره. هیچ حتی نقدینگی جدید به این بازار تزریق شده و همه اینها نشون میده که فعلا در ظاهر حال احوال بازار سرمایه خوب است. بزرگترین اتفاقی که در بورس ما افتاده و باعث شده که از ابتدای امسال تا به امروز رشد چشمگیر شاخص بورس داشته باشه، انتظار روانی که معاملگران و سرمایه گذاران از بازار سرمایه دارن، به این مفهوم که برخی استدلال میکنن سال گذشته تورمی که در بازارهای مختلف از جمله سکه، طلا، ارز و خودرو داشتیم، همپای اون بازار سرمایه رشد نکرده و به دلیل اینکه صنایع مختلف در بازار حضور دارن و تحت تاثیر تورم دارایی هاشون افزایش پیدا کرده، بنابراین ارزش سهامشون هم باید افزایش پیدا کنه. این عمده دلیلی هست رشد آرام در حال بازار ارز میتونه اثر گذار باشه. چشم انداز خوبی که برای رشد قیمت جهانی نفت دارن، بهبود شرایط کالاها در دنیا، همه اینها مجموعه عواملی هست که اثر گذار بوده. و در پایان باید بگیم که حالا احوال این روزهای خوب بورس به نظر میرسه کوتاه مدت و موقتی باشه،
ان شاء الله همچنان ادامه پیدا بکنه. و اون چیزی که شما دارید اشاره میکنید در واقع تعدیل دارایی ها به نرخ سال 97 رخ نداده، امسال داره از ابتدای سال خودش رو نشون میده و برای همین برای نقدینگی جذاب شده. متشکرم که با ما همراه شدید.
ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم از آقای حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه، و ممنون از همه شما عزیزان که همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
روزتون بخیر باشه دوستان، ممنونم از همراهیتون. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر، آقای پاکزاد، روایت رئیس اتحادیه فروشندگان از گرانی خودرو، یعنی دیگه همه شکایت کردن، الان رئیس اتحادیه هم که اظهار نگرانی کرده است.
درسته، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اشاره کرده که در 20 روز گذشته بالغ بر 50% افزایش قیمت رو شاهد بودیم، و اشاره کرده که آقای مطمئنی که آنچه در بازار رخ داده به خاطر کمبود خودروهای داخلی، اگر خودروسازان به اندازه کافی عرضه انجام بدن در بازار نمایشگاه ها خالی نمیمونه که الان خالی مونده، و به تبع اون خودروهای خارجی هم افزایش پیدا نمیکنن. گفته افزایشی هم که در مورد خودروهای خارجی داره اتفاق میفته، بیشتر از اینکه کمبود این نوع خودروها رو در بازار نشون بده، نشون دهنده اینه که تابعی از قیمت خودروهای داخلی بودن که ارزششون متناسب با تقاضا در بازار نبوده.
بله، خب پس یعنی منتظر باشیم حالا قیمت رو بیاد پایین‌تر یا تغییر قرار نیست اتفاق
هیچ خبری بیده. بهش اشاره نکردم، ولی اون چیزی که داره رخ میده درست بعد از اون زمانیه که وزارتخونه اعلام کرد در سال جاری افزایش تولید خودرو خواهیم داشت و تا پایان سال به 1,220,000 دستگاه میرسه تولید خودرو، به ناگهان میبینیم توی بازار تلاطمی شکل میگیره و قیمت‌ها متناسب با آنچه که باید افزایش تولید به دنبال داشته باشه و تعدیل یا حداقل تثبیت قیمت شاهدش باشیم شکل دیگر و مسیر دیگر ای میره. گمان زنی های زیادی در مورد این نحوه عمل کرد وجود داره. خب باید به هر صورت دستگاه های ناظر تو این زمینه رسیدگی جدی بکنه.
بله، خیلی پیامک داریم در رابطه با گرانتر شدن، یعنی احتمال گرانتر شدن بنزین، یا حالا پیامم داریم که آیا از خرداد سی ان جی قراره که قیمتش بالاتر بره یا نه. پیام های چنینی بسیاره، خبرهایی داریم که مرتبط به هم هستند. اولین خبرمون آغاز احتمالی سهمیه بندی بنزین، زمانش رو اعلام کردن آقای پاکزاد.
ببینید این خبر رسمی نیست، منبعش در واقع رسمی نیست، وگرنه یکی از خبرگزاری‌های رسمی اون منتشر کرده و خیلی از سایت‌ها و رسانه‌های دیگه به نقل از اون منتشر کردن که پنجشنبه شب قرار است که سهمیه بندی آغاز بشه و افزایش قیمت بنزین هم رخ نمیده، فقط سهمیه بندی اولیه شکل میگیره. فکر میکنم بعد از اون که وضعیت مصرف مشخص بشه به مرور شاید در این مورد تصمیم گیری بشه. بنابراین آنچه که به عنوان سهمیه بندی و آغاز سهمیه بندی از پنجشنبه شب در رسانه‌ها امروز میبینید هنوز توسط دستگاه‌های اجرایی به صورت رسمی اعلام نشده، فقط گمان زنی.
پس پیامک هم که داریم گفتن آیا از خرداد سی ان جی قراره گران‌تر بشه، باز هم بعد صبر بکنیم ببینیم که بعد از سهمیه بندی چه روالی رو قراره طی بکنه.
در مورد سی ان جی قرار بود که ما دوباره مصرف سی ان جی رو ترویج بکنیم و خودروهای گازسوز رو تولیدش رو دوباره در دستور کار قرار بدیم که یه مقدار کم رنگ شده بود. بنابر این تو این زمینه صرفه‌جویی صورت بگیره از محل افزایش مصرف سی ان جی در مقابل مصرف بنزین، ولی در مورد قیمتش من هیچ تصمیم جدید و قطعی رو ندیدم. حالا اگر دستگاه ها اعلام بکنن متوجه میشیم، انشالله که افزایشی اتفاق نیفته.
و جایگزینی کارت های بانکی برای افرادی که کارت سوخت ندارن، تو خبرها داشتیم حدود 2 میلیون نفر کارت سوخت ندارن.
بله، خانم اسماعیلی در توضیح به همین موضوع اشاره کرده که سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش اشاره کرده افرادی که در سامانه دولت همراه ثبت نام کردن و کارت بانکیشون رو به سامانه معرفی کردن نیازی به دریافت کارت سوخت ندارن، بلکه همون کارت بانکیشون جایگزین کارت سوخت خواهد شد و نگران نباشن. اون ثبت نام در واقع این جایگزینی رو انجام میده، نیازی نداره که منتظر باشن که مثلا کارت سوخت دوباره به صورت مجزا براشون ارسال بشه.
بله، و خرید مازاد سهمیه بنزین توسط دولت، این خبرهایی که مرتبط به هم هستن رو مرور بکنیم.
بله، این هم جزء همون گمان زنی هاست که در رسانه ها البته خبرگزاری رسمی به نقل از شورای اقتصاد و دستگاه های ناظر داره منتشر میشه، ولی هنوز قطعی نشده چون اعلام رسمی نشده. اشاره کرده یکی از خبرگزاری ها که مقرر شده چنانچه مردم سهمیه اختصاص یافته خود را صرف جویی کنند، اون ذخیره میشه و دولت اون رو از مردم بازخرید میکنه، یعنی برخلاف سوختی که قبلا بود بعد از اینکه مصرف نشده بود یه دوره سوخت شد آنچه که در کارت سوخت مونده بود، قرار است که این رو از مردم خریداری بکنن. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا واقعا این اتفاق رو تمهید کردن.
همین چی در حد گمان زنی هست، باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی میفته. بسیار ممنونم از شما دوستانی که تا الان پیامک ارسال کردین، ویژه شما تولید کننده های محترم، مثل دوستی که تولید کننده شلوار بچگانه بودن، نیاز به سرمایه داشتن برای گسترش کارشون 0910 85 30، یا پیراهندوز بودن 0919 97 55. بسیار دیگر از دوستان، آقای توکلی که خودشون تولید کننده پودر ژله، کرم دسر و آرد پیتزا هستن، گلایه داشتن از افزایش قیمت مواد اولیه‌شون مثل شکر، ژلاتین و غیره، اینکه حالا گاهی سودشون تبدیل به ضرر شده و امیدوارن که اتفاقی بیفته که سال رونق تولید کمک بکنه به رونق بیشتر صنعت کشورمون. امیدواریم که این اتفاق بیفته. بسیار ممنونیم از پیام هایی که تا الان ارسال کردین. دوست دیگری هم یک سوال پرسیده بودن در رابطه با ما در روزهای گذشته، در رابطه با یه وامی که تامین اجتماعی ظاهرا میداد به فرزندان بازنشستگان صحبت کرده بودیم. اجازه بدید من اگه من پیامش رو پیدا بکنم. حالا گفته بودن که شامل چه افرادی میشه، ظاهرا اون بخشش رو که ما گفته بودیم مربوط به فرزندان بازنشسته هاست رو نشنیده بودن، درست آقای پاکسون؟
بله، اشاره به همین نکته کرده بودن و سازمان تامین اجتماعی هم تو این زمینه اگر مراجعه بکنم به سایت خود سازمان و یا شعب سازمان تامین اجتماعی به طور حتم در مورد این اطلاعات دقیق‌تری رو میتونن دریافت بکنن. ما متن خبر رو خدمتتون عرض کردیم و شرایط دریافت وام رو.
بله، پیامکاتون بسیار زیاده، من تا میام که اون پیامک رو نگه دارم، پیامک های بعدی میاد جاش رو پر میکنه و من اون پیامک رو گم میکنم. فقط سعی میکنم که به ذهن بسپارم تا جای ممکنم که شده جواب شما دوستان رو بریم. بسیار ممنونم از همراهیتون. یک رفت و برگشت کوتاه داریم، قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشیم.
نمودار.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله، امروز روز جهانی کار و کارگر هست. این روز رو یک بار دیگه به همه کارگران پرتلاش کشورمون تبریک میگیم. امیدواریم که شرایط به گونه پیش بره که همه در امنیت شغلی باشن، در امنیت اقتصادی باشن و حال کارگران کشورمون و جامعهمون بسیار خوب باشه. قراره که صحبت بکنیم در این لحظه با جناب آقای علی خدایی، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این شورا، در رابطه با همین روز و اتفاقاتی که پیش رو یه کارگران کشورمون هست. آقای خدایی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم تقی همچنین نوای پاسدکار
بزرگواری دای خدایی،
شنوندگان محترم برنامه‌تون، و تبریک از اون کنم روز جهانی کارگر رو خدمت هم قطاران خودم، کارگران عزیز، سرگزاران خط مقدم جبهه اقتصادی کشورمون.
ممنون از شما. من همین روز به شما و همه همکارانتون و کارگران زحمتکش کشورمون تبریک میگم. یه آرزو دارم، یه کاش هر 365 روز سال روز کارگر بود و قدر این عزیزان زحمتکش بیشتر دونسته میشد، نه فقط در یک روز از سال ما به این عزیزان تبریک بگیم و در روزهای دیگه قدر زحماتشون رو ندونیم یا به فراموشیشون بسپاریم. آقای خدایی، بحث بزرگواری تأمین معاش و بحث حداقل حقوق و امسال مطرح کرده بودن برای افزایش، حالا یه 35% هرچند نسبت به آنچه که حداقل معاش نیاز داره فاصله جدی داره تصویب شده. میخوام در این مورد اگر میشه یه توضیحات بیشتری بدید که آیا اتفاق افتاده بالاخره یا نه، و از اون سمت شاهد بودیم که در مجلس برخی از اعضا و همراهان کارگری و نمایندگان کارگری اشاره داشتن که ما باید حدود 3,800,000 تومان رو به عنوان حداقل حقوق در نظر می گرفتیم.
اوزم خودم که بنده به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار و یکی از مذاکره کنندگان موضوعی انشال روزی ایشان گذاشته، در جلسات موضوعی امسال هم سالهای گذاشته حضور پیدا کردیم. ما با توجه به شرایط خاصی سال 97 داشت و اون شرایط اقتصادی شاید رفت شدید قدرت خرید کارگرا بودیم، یه واقع متفاوت‌تر از سالهای گذشته موضوع رو بهش ورود کردیم و نگاه کردیم. اون عدد 3,760,000 تومان در نظر عددی است که در کمیته دستمزد
محاسبه شده بود،
در کمیته دستمزد شورای عالی کار محاسبه شده بود، توافق سه گروه کارگر و کارفرما و دولت رسیده، یعنی صرفا یه محاسبه کارگری نیست.
درست.
محاسبه ای است که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما هم روش دهه گذاشتن. ما شاهد یک عقب افتادگی موضوع طی سالیان متمادی هستیم، یعنی این خلایی که بین هزینه‌های
بله بیش از 2 دهه هست که اتفاق افتاده و اون فاصله ایجاد شده.
دقیقاً بیش از 2 دهه هست به مرور زمان اتفاق افتاده و طی سال‌های گذشته، حداقل طی 3 سال گذشته، تمام تلاش ما این بوده که ابتدار نذاریم این فاصله و این عمق بیشتر از
بیشتر
بشه و در وهله دوم بتونیم این فاصله رو جبران بکنیم.
حتی متاسفانه کاهش مستمر ارزش پول ملی این فاصله رو زیاد کرده، هر چقدر تلاش بکنیم یه مقدار سخت جدا.
مثلا نهایت تلاش گروه کارگری برای این بود که اون فاصله ریالی ایجاد شده بین هزینه های سال گذشته و امسالش رو جبران بکنه. من میتونم بگم تا حدود 96% این خواسته ما محقق شد. اما نباید فراموش بکنیم که این صرفا عقب افتادگی سال 97 رو جبران کرد. با توجه به ادامه روند تورم در اقلام ضروری خانواده کشور، این نگرانی وجود داره که این ارزش متاسفانه این افزایش قیمت ها، افزایش دستمزد ها تاثیر خودش رو مجددا از دست بده. به همین دلیل ما در شورای عالی کار در ابتدای امسال و در طی صحبت هایی که طی همین هفته در جلسات مختلف داشتیم و گزارش دولت و کارفرمایی، خواهان این موضوع هستیم که راهکارهای دیگر افزایش قدرت خرید کارگران، علاوه غیر از افزایش مستقیم نقدی دستمزد ممکنه توان تولید ما هم نباشه و کارفرماهای ما هم دوستار مشکل بشن، رو در شورای عالی کار بررسی بکنیم و روش‌هایی رو پیشنهاد دادیم دوستان ما دارن.
حال خدایی بحث کالایی و جبران به قول معروف کالایی و سبد کالایی جز مواردی مطرح میشد. اما یک سوال دارم، عنوان شده بود اگر در سال 98 ما تورم جدی داشته باشیم احتمال افزایش مجدد رو برای حداقل حقوق توسط شورای عالی کار داریم، این هم صحت داره؟
ببینید این یه مورد اختلافی است بین گروه کارگری و گروه کارفرمایی دولت. به اعتقاد من به عنوان نماینده کارگران این ظرفیت در قانون وجود داره. تکلیف قانون
به جای یک بار دو بار در سال افزایش بده.
قانون صراحتا میگه که شورای عالی کار همه ساله موظف به افزایش دستمزد با اون معیارهایی هستش که تعیین شده تو ماده 41. گروه کارفرمایی تصویرش کارفرمایی دولت تصویرش این همه ساله سالی یک بار هست، در حالی که گروه کارگری و بعضی از حقوقدانایی که ما باشون صحبت کردیم حالا باید این استعلام بگیریم از مجلس، به اعتقاد ما این هستش که همه ساله ناظر بر سالی یک بار نیست، ناظر بر حداقل سالی یک بار هست.
بله تشکر از شما آقای خدایی، چون زمانمون محدود، دلمون می‌خواست بیشتر با شما همراهی بکنیم. انشالله که امسال تورم اونقدر بالا نره که ناچار بشیم دوباره برای افزایش دستمزد کارگران چانه زنی رو شروع بکنیم. آرزو موفقیت برای شما دارم. انشالله. ممنون، موفق و پیروز باشید.
خداحافظی می‌کنیم با آقای علی خدایی، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این شورا. همچنان شنونده و همراه رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار باشید.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
بله بریم به سراغ باقی خبرهامون و البته پیامک‌های شما. ما خبر اعلام کردیم گرانی نان و حالا قراره که تکذیبش بکنیم خدا رو شکر. بله. تکذیب گرانی نان.
روز گذشته ما به نقل از مسئولین مرتبط اعلام کردیم که بربری به 3000 تومان رسیده و افزایش قیمته.
البته همه جا پخش شده.
بله خبر. به فاصله چند ساعت توسط رئیس اتحادیه سنتی پزها اعلام شد که رقم‌ها افزایش غیر قانونیه و اصلا اتفاقی نیفتاده تو این قیمت و ستاد تنظیم بازار هم اعلام کرده که بربری حدود 650 تومنه. حالا من داشتم میگفتم 650 هزار تومن، ببخشید همون 650 تومنه. نان سنگک سنتی 800 تومن و تافتون سنتی 400 تومن. البته من اگر مراجعه کردم به نونوایی مخصوصا سنگکی فکر نمی‌کنم 800 تومن بتونم بگیرم، ولی به هر شکل این نرخ‌های مصوبه
منم نمی‌دونم کجا ممکنه کل نون سنگک پیدا بکنیم. من امیدوارم که باشه
افزایش جدی پیدا نکنه. هرچند به هر شکل باید گردونه قیمت گذاری به نوعی باشه که نانواها هم ضرر نکنن از اون کالایی که دست مردم،
این چرخی باید باشه که به نفع همه باشه. و ممنوعیت صادرات خرما آقای پاکزاد
برای تنظیم بازار و جلوگیری از صادرات خرمای مورد استفاده در ماه مبارک رمضان از 10 اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی صادرات خرما ممنوع شده و وزارت صمت هم اعلام کرده تو همین فاصله چند روزه قیمت شکر و روغن هم تثبیت شده و انشالله تو بازار دوباره شاهد تنش یا افزایش قیمت این اقلام نباشه.
دوستانی که الان نگران گرانتر شدن شکر بودن خیلیشون راحت باشه که به ثبات رسیده.
اتفاقا این عزیز تولید کننده که اشاره میکرد آرد تولید میکنه در مورد ژلاتین و شکر و گرانی اون داشت صحبت میکردم، این خبر خوبیه. روزهای قبل اعلام کرده بودن که بالغ بر 120 هزار تن شکر در بازار توزیع میشه که 20 هزار تنش مربوط به خانوار، 100 هزار تنش صنفیه و واحدهای تولیدی که مورد نیازشونه میتونن از این سهمیه‌ها در ایام ماه مبارک رمضان استفاده بکنن.
بله یه پیامک هم همین الان داشتیم که دوستی ظاهرا خودشون نانوا هستن برای ما ارسال کردن، نوشتن که نون سنگکی نداریم الان که دیگه با 700-800 تومان باشه، کمترینش 1000 تومان هستش. اینم
البته عبارت اینجوریه خانم فقی، موقعی که مراجعه میکنیم مثلا میگه که این خاشخاشیه
درو خاشخاشیه
یه مقدار کنجد روش میپاشن بعد این رو میکنن 1000 تومان یا 1500 تومان یا 2000 تومان. بهانه های مختلف تو این زمینه هست، ولی خب نشون میده که گردونه اقتصادی تو این زمینه خیلی تعریف شده و درست نیست.
بله بسیار عالی. خب ما از نان و خوراک صحبت کردیم، نان و خوراک نیاز به یه سری ظروف هم دارن که ازشون درشون استفاده بکنیم، این ظروف هم نیاز به شسته شدن دارن. یه تولید کننده پیامک برام ارسال کردن که تولید کننده یه پودر ظرفشویی بودن ظاهرا، ما باشون ارتباط گرفتیم صحبت کردیم، الان قراره که صداشون رو با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم، لک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی. ما این پودر رو داخل تولید میکنیم با بهترین مواد اولیه و کیفیت بسیار بالا. پودری که ما تولید میکنیم علاوه شستشو برای داخل ماشین ظرفشویی خیلی بالاتر از پودرهای خارجی و قرصهای خارجیه. چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم مشکل مواد اولیه است، قیمتاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون است، یعنی مردم اعتماد بکنن این محصول رو بخرن 100% ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاه.
فکر میکنید از نظر قیمتی با توجه به اون حجمی که استفاده میشه توی جعبه ها یا بسته بندی که کالای خارجی داره، با همون مقدار حجم شما قیمتتون چقدر در میاد؟
ببینید حجمی که داخل ماشین استفاده میشه تقریبا نصف اون چیزی که اون قرص یا پودر خارجی استفاده میشه، علاوه قیمتی هم یک سوم اون محصول خارجی در میاد با کیفیت بسیار بالا، براشون خیلی بصرفه تر از اون قرص یا پودر خارجیه. تأثیری که الان قرص هم که خارجی میاد همشون اصل نیست، مشکلات هم دارن.
ماشین هم آسیبی نمیبینه؟
اصلا به هیچ وجه. کیفیت تضمین میکنیم، به هیچ وجه ماشین آسیب نمیرسونه، کیفیتش بسیار عالیه.
اگر احیانا بخوان با شما ارتباطی برقرار کنن شما کجا تشریف دارید؟
ما شهر صنعتی اشتار.
شما یه حامی مالی میخواید جهت تبلیغ و یه حامی برای فروش میخواید که
بله.
بتونه کارهای اینجوری انجام بده، درسته؟
بله بله بله، تحقیقات گسترده بشه بعد اینکه اعتماد بکنن که خریداری بکنن این محصولو.
الان اگر ما بخوایم نمونه کارتون رو مثلا برای جاهای مختلف بفرستید توانایی این کارو دارید؟
بله نمونه میفرستیم براشون.
خیلی متشکرم از شما.
دولت هم حمایت کنه که این سال رونق تولید اقدام انجام در به صورت صحبت نباشه. خیلی ممنون از برنامه‌دار که روی مسائل میپردازن، تشکر میکنم ازت.
بله بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای طالبیان همکارمون در برنامه نمودار که این گفتگوهای کامل و بی‌نقص رو برای ما تهیه میکنن و بریم در رابطه برام کمی صحبت بکنیم. اتفاق بزرگی، اتفاق خیلی خوبیه، اینکه تولید کننده های ما این امید و انگیزه درشون بیشتر شده.
بله.
برای اینکه در رابطه با کارشون توضیح بدن.
نه این فرصت که همراهی میکنم با رسانه که جای امیدواری ان شاء الله که بتونیم بهشون کمک بکنیم. بله توی سالهای گذشته با افزایش قیمت ارز واردات پودر ماشین ظرفشویی یا قرص هایی که تو این زمینه مورد استفاده قرار می گرفت به شدت افزایش پیدا کرده بود، همین فرصت شده و انگیزه ای که تولید کننده های داخلی مثل این عزیزی که با ما تماس گرفته وارد عرصه تولید این نوع محصول بشن، ان شاءالله که کیفیتش رو هم بتونن ارتقا بدن با همراهی سرمایه‌گذارای خوب ایرانی بخشی از رونق تولید رو این عزیزان محقق کنن در سال 98.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. بریم به سراغ بخش دیگری از برنامه امروزمون که قرار بود گفتگو داشته باشیم در خصوص گردش مالی کتاب. نمایشگاه کتاب هم کمچانه در حال برگزاری هستش. آقای نوید دانشور گزارشگر ما هم در رابطه با همین موضوع گزارش رو برای ما تهیه کردن. بشنویم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
تو یکی از روزهای نمایشگاه کتاب سری هم بزنیم به یکی از غرفه هایی که تجمیع از کتاب های غرفه ها رو با مسئولیت فروش به عهده گرفتن و اینجا کارو آسان کردن. سلام.
سلام.
اوضاع احوال چطوره به لحاظ اقتصادی؟ انتشاراتی ها چی میگن؟ گردش مالی کتاب میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه بر رونق اقتصادی؟
بعضی از دوستان انتشاراتی واسه شون خوب نبوده، اما بعضی ها خوب فروش داشتن با گرونی کاغذ و اینا که خیلی ها می نانن در حقیقت.
اما یعنی صاحبان نشر دقیقا به این قضیه اشاره
بعضی ها مشکل پیدا کردن سر این قضیه گرونی کاغذ که به شدت هم گرون شده. و هر روزم داره چون کاغذ گرونتر میشه چاپ کتابا واقعا واسه شون سخت شده. اما انتشارات بزرگ این مشکل رو ندارن، انقدر درآمد دارن، انقدر فروش بالایی دارن، انبار دارن و زمانی که فهمیدن کاغذ گرون میشه به اندازه کافی فکر کنم خریده باشن که به مشکلی نخورده باشن، حداقل به صورت موقت به مشکل نمیخورن.
کار و تولید رونق داره؟
متاسفانه نه به اون صورتی که باید باشه. ببینید ما همه یه نشر کلن یه رسالت اجتماعی داره، یه قسمت تجاری داره، ما رسالت اجتماعی اونو انجام میدیم، ولی اون قسمت تجاری قضیه، مثلا ما وقتی داریم مثلا کاغذ رو با 7 برابر قیمت میخریم، ما کتاب رو نمیتونیم 7 برابر.
یعنی چند بوده چند شده؟
کاغذ گلاس کیلویی 1500 تومن بوده، حالا نزدیک 30 تومن 31 تومن شده،
نزدیک به 10 برابر.
بله بله. بعد مثلا ما اگر بخوایم با این درصد قیمت کالاهامون افزایش بدیم، توان خریدم نیست. بعد اینجاست که اون رسالت اجتماعی با مسائل تجاری تضاد پیدا میکنه. ما هنوز نتونستیم راه حلی پیدا کنیم.
100% تاثیر گذاشته دیگه. همه چی رفته بالا به طور طبیعی. وقتی که کاغذ میره بالا، خب مقوا میره بالا، هزینه چاپخونه رفته بالا، چاپخونه میگه پول رنگ هم گرون شده، لیتوگراف میگه پول زینک هم گرون شده، همه چی دست به دست هم داده، همه چی رفته بالا.
والا با وضعیتی که هستش من نظر شخصی خودم رو میگم، به نظرم انتشارات بزرگ دووم میارن و باقی میمونن و فکر کنم با این وضعیتی که هست انتشارات کوچیک یواش یواش خدای نکرده فکر کنم جمع کنن دیگه. ما چون اینجا با 70 تا انتشارات داریم کار میکنیم، خیلی هاشون گفتن که دیگه واقعا به صرفه نیست و خیلی ها تو این فکر هستن که بخواد گلونی کاغذ و خرید کمی که دارن کار چاپ رو کنار بذارن. در حقیقت
در جریان تولید میتونه چه تأثیری داشته باشه؟
کله هم اجمعین اگر که اقتصاد ایران یکم شفافتر شه، مسلما تو تمام حوزه ها به خصوص حوزه نشر اثر میذاره. ما اگر که این اتفاق بیفته محصولاتمون رو سعی میکنیم تغییر بدیم، کارهای دیگه می کنیم، چون واقعا تعدیل نیرو کردن هم مشکلات اجتماعی خودش رو داره. اون آخرین گزینه ماست، امیدواریم که به اونجا نرسه.
هزینه چاپ هم بالا رفته، جوهر هم گرون شده، اما بیشترین چیزی که گرون شده کاغذه که وارد هم میشه اکثرش. تولید داخل خیلی کم داریم و این وارد که میشه به قیمت ارز داره هر روز بالاتر میره و کارو به شدت سخت کرده. دقیقاً معلوم نیست قیمت بالاتر میره، آیا بخرن انبار کنن یا نه قیمت پایین تر میاد، اگه بخرن ممکنه ضرر کنن.
بله، این هم از گزارش گردش مالی در حوزه کتاب. و دوستی که قرار بود بیان روی خط ارتباطی ما باشون گفتگو بکنیم، آقای فروغیان، دبیر کارگروه واردات کاغذ، که ظاهراً دبیر سابق کارگروه واردات کاغذ، که این ارتباط برقرار نشد، نتونستیم باشون گفتگو انجام بدیم و این چند دقیقه در رابطه با همین حوزه کاغذ از شما بشنویم.
خانم فقیه، بحث کاغذ در سال گذشته با توجه به افزایشی که تو نرخ ارز اتفاق افتاد و مشکلاتی که در زمینه وارداتش شاهد بودیم، متاسفانه برای هم ناشرا هم برای کسانی که در عرصه رسانه‌های مکتوب دارن فعالیت میکنن، دستاندازهای جدی و چالش جدی ایجاد کرد. من خاطرم هست که در سال گذشته مثلا هر کیلو کاغذ مورد استفاده برای روزنامه‌ها از 2000 تومان به 12000 تومان افزایش پیدا کرد. تو همین زمینه رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ مقوا اشاره کرده که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی که دولت در سال گذشته برای این کار در نظر گرفته بود، تداوم افزایش قیمت کاغذ رو به دنبال داشته. در سال گذشته در مورد سهمیه‌های کاغذ رسانه‌ها در جریان بودیم که متأسفانه آنچه که به عنوان سهمیه در نظر گرفته شده بود وارداتش انجام شد، ارزش هم تخصیص پیدا کرد، ولی دست رسانه‌ها و ناشرای ما نرسید. همه اینها جزء سوالاتیه که باید پاسخ داده بشه. مقام معظم رهبری هم در بازدیدی که نمایشگاه کتاب داشتن رو این زمینه تأکید مجدد کردن و بنابر این وزارت سمت ورود کرده و رسیدگی داره میکنه به وضعیت افزایش قیمت کاغذ، وضعیت توزیع اون، و به هر شکل انشالله یه رسیدگی جدی بشه. خیلی از اصناف تولیدی و فرهنگی ما وابسته به همین قیمت کاغذ و ساماندهی بازار کاغذ هستن که انشالله در سال 98 شاهد ساماندهیش باشه.
امیدواریم که اهمیت این اوضاع و این شرایط، مهمتر بودنش، اهمیتش مشخص بشه برای همه و شرایط پیش رو برای حوزه کتاب کتاب بهتر از این بشه. ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون با این هفته برنامه نمودار و جهت اطلاع شما دوستان. در این هفته همراه شما بودیم با خانم تهیه کننده مون خانم رازی حسین علی، صدا بردار امروزمون آقای رفیعی، هماهنگی و ارتباط دهنده خانم مهوش تکلیف، کارشناس همراهمون آقای پاکزاد و من هم مهراز فقیهی. این هفته همراه شما دوستان بودیم. ان شاء الله هفته آینده، نه هفته بعدش، یعنی دو هفته بعد، با همین گروه در خدمت شما دوستان شنونده خواهیم بود. اوقاتتون بخیر باشه، روزتون خوش و خداحافظ.